اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکاران قدیر مشرف و میرویس رحمانی برنامه این ساعت پیشکش میکنیم. کوریای شمالی موافقه کرده که مذاکرات به سطح بالا را روی موضوع برنامه هسته‌ای خود با ایالات متحده مجددا آغاز کنه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام شنونده های عزیز، شامتان بخیر. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که قرار است سطح مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان تا پایان امروز شنبه اعلام شود. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که آرای شمارش شده در 3736 مرکز 2,598,445 نفر بوده است. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ساعت پیش گفت که وسایل بایومتریک پس از وقت تعیین شده باز نشده و فعالیت نمی کند.
کله چې یو په دیوایس کې امغه ساری سبا چې د تلې شپږ منیټه و امغه دقیقه چې مرکز خلاص شوی امغه دغه چې چاره ای ورکړي.
خانم نورستانی میگوید که وسایل بایومتریک زمان، روز، آغاز و ختم انتخابات را مشخص می سازد و پس از وقت تعیین شده سیستم باز نشده و فعالیت نمی کند. خانم نورستانی علاوه کرد که هنوز مشخص نیست که انتخابات به دور دوم می رود یا خیر، اما در صحبت با تلویزیون آشنای صدای آمریکا تاکید ورزید که در صورتی که یک نامزد مشخص 50.1 رأی را به دست نیاورد، کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری دور دوم انتخابات آمادگی دارد. بر اساس جدول زمان بندی شده قرار است کمیسیون انتخابات نتایج ابتدایی را در 27 میزان و نتایج نهایی را در 16 عقرب اعلام کند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده رفتن افغانها را به پای صندوق‌های رأی در انتخابات ریاست جمهوری ستایش کرده و بر شفافیت نتایج این انتخابات تأکید کرده است. آقای پامپیو در صفحه توییترش شجاعت رأی دهندگان و نظامیان افغان را که با وجود مشکلات تکنیکی و تهدیدهای امنیتی با گفته وی انتخابات را برگزار کردن تحسین کرده است. وزیر خارجه آمریکا در حال خواستار بررسی و رسیدگی به شکایات انتخابات افغانستان شده که زرمینه حقجو کاکر سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز شنبه به صدای آمریکا گفت که آن کمیسیون 3,243 شکایت را ثبت کرده که از سوی ستادهای انتخاباتی، مردم، نهادهای ناظر و برخی گروه‌های دیگر به آنان فرستاده شده است. بیشترین آمار شکایات از ولایات کابل، هرات، بادغیس و تخار است و کمترین آمار از ولایت سمنگان ثبت شده است. مقام‌های محلی ولایت بلخ تایید کردند که شب گذشته جنگجویان طالبان از چندین استقامت به مرکز ولسوالی شورتیپه آن ولایت حمله کردند. در این درگیری به گفته مقامات افغان 11 تن از نیروهای امنیتی افغان جان باختند. منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ امروز شنبه گفت که این حملات گروه طالبان توسط نظامیان افغان دفع شده و طالبان موفق به سقوط آن ولسوالی نشدند. شورتیپه از ولسوالی های نامن ولایت بلخ به شمار می رود که در جوار دریای آمو و بندر تجارتی حیرتان موقعیت دارد و در برخی ساحات جنگجویان طالبان در آن ولسوالی حضور پررنگ دارند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شوید. مقامات قضایی در ایران از محکوم شدن فرد به اعدام به جرم جاسوسی برای آمریکا خبر دادند. جزئیات در مورد نوعیت و سطح جاسوسی این شخص در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی ایران امروز سه‌شنبه گفت که این فرد در برابر حکم اعدام خواستار برگزاری محکمه استیناف شده و قرار است دور بعدی محکمه برای بررسی این قضیه برگزار شود. همزمان با این آقای اسماعیلی اعلام کرد که محکمه استیناف حکم نهایی خود را در مورد دو شهروند ایرانی صادر کرده که به جاسوسی برای آمریکا مجرم شناخته شده بودند. محمد امین نسب، یک شهروند دیگر ایران نیز به جرم جاسوسی برای بریتانیا به 10 سال زندان محکوم شده است. دستگاه قضایی ایران در گذشته نیز مجازات سنگینی را برای افرادی که به جاسوسی مجرم شناخته می شوند به اجرا گذاشته است.
حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به اتهام فساد و رشوت از سوی محکمه به 5 سال زندان محکوم شده است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوای قضایی ایران امروز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که شاید آقای فریدون در قضیه های دیگر نیز محکوم به مجازات شود، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. حدود 46 قانونگذار ایرانی 2 سال پیش از رئیس جمهور روحانی خواستند تا برادرش را به اتهام فساد مالی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. حسین فریدون در دور نخست رئیس جمهوری روحانی دستیار حسن روحانی بود و از اعضای هیئت ایران در مذاکرات هسته‌ای به شمار می آمد. فرمانده مرکزی نیروهای بحری ایالات متحده در جریان اخیر هفته از ریاض پایتخت عربستان سعودی دیدار کرد و درباره تقویت دفاعی نیروهای سعودی در برابر تهدیدات ایران بحث کرده است. جزئیات بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
با تعقیب حمله تیاره‌های بدون پیلوت 14 سپتامبر بر تأسیسات نفت عربستان سعودی، چندین کشور به شمول عربستان به خواست واشنگتن برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی بحری پاسخ مثبت دادند تا کشتیرانی تجارتی را در تنگه هرمز حراست و حفاظت کنند. اعلامیه فرماندهی بحری امریکا این دیدار را فرصت برای تلاش‌های دو جانبه واشنگتن و ریاض برای هماهنگسازی دفاعی علیه حملات و اقدامات تحریک آمیز عنوان کرده است. بر اساس پیشنهاد مأموریت بحری واشنگتن، در حالی که متحدین می توانند در نزدیکی آبها گزمه زده و با بیرق‌های کشورهایشان کشتی‌های تجاری را انتقال دهند، ایالات متحده کشتی‌های هماهنگ کننده را فراهم کرده و نظارت از مسیر کشتیرانی را رهبری می کند.
وزارت داخلی هند می گوید که پیش از تصویب تعدیل قانون جنجال برانگیز شهروندی به مهاجرین غیر مسلمان تابعیت می دهد. حزب بهاریت جنتای نرندرا مودی صدر اعظم هند که یک حزب میلی‌گرای هندوست، امروز سه‌شنبه گفت که این حزب به هندوها، سیکها، بودایی‌ها، پیروان آیین جین و مسیحیان تابعیت خواهد داد. تعدیل قانون مهاجرت در مجلس سنای هند متوقف شده است. بر اساس این تعدیل، حکومت هند به مهاجرین غیر مسلمان از افغانستان، بنگلادش و پاکستان که حداقل 6 سال را در هند سپری کرده باشند تابعیت می دهد. این تصمیم در حال اتخاذ می شود که حکومت نرندرا مودی به تبعیض علیه مسلمانان متهم است. ضرب الاجل ترکیه برای ایجاد یک منطقه امن مشترک در شمال سوریه میان ترکیه و ایالات متحده در اخیر ماه سپتامبر خاتمه یافت و حال این منطقه با تهدید مداخله یک جانبه نظامی انقره مواجه است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مجمع عمومی ملل متحد گفت که او خواهان ایجاد منطقه امن در امتداد سرحد 480 کیلومتری ترکیه با سوریه است که شامل 30 کیلومتر داخل خاک سوریه نیز می شود. بر اساس برنامه ترکیه تا 2 میلیون مهاجر سوری با پشتیبانی بین‌المللی در منطقه امن جابجا خواهند شد که در صورت عملی شدن رقم مهاجران سوری در داخل خاک ترکیه به نصف کاهش خواهد آمد. نیروهای امنیتی عراق روز سه‌شنبه علیه مظاهره کنندگان در بغداد که علیه فساد اداری و خدمات ضعیف عامه اعتراض کردند از گاز اشکاور استفاده کرد. مظاهره کنندگان که شمارشان به بیش از 1000 نفر می رسید تا چهارراهی تحریر به گونه صلح‌آمیز حرکت کردند، اما به خاطر بمب‌های بیهوش کننده و گاز اشکاور برخی از مظاهره کنندگان با مشکلات تنفسی مواجه شدند. اعتراض کنندگان که شامل 10 فارغ تحصیل پنتون‌ها بودند می گویند که حکومت باید تغییر کند و به خاطر که در بهبود خدمات عامه و اشتغالزایی ناکام مانده است. پلیس هنگ کنگ بر مظاهره کنندگان طرفدار دموکراسی که بمب‌های آتشین را در مرکز مالی آسیایی پرتاب می‌کردند از گاز اشکاور و گلوله‌های رابری استفاده کرده است.
خبر، گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و آل هم گزارش های ای برنامه. کمیسیون شکایات انتخابات بیش از 3200 شکایت انتخاباتی را ثبت کرده و گفته که تا 15 روز آینده نتیجه رسیدگی به این شکایات نهایی خواهد ساخت. شکایات در مورد تقلب انتخاباتی و مداخله زورمندا در روند رای‌دهی هم در این کمیسیون ثبت شده. این در حالی است که رحمت الله نبیل، یکی از کاندیدان ریاست جمهوری، با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفته که این انتخابات برنده نداره و باید دور دوم برگزار شود. سمسا مسیرت در این مورد گزارش میدم.
زمان ثبت شکایات ناوقت روز دوشنبه خاتمه یافت. زرمینه حقجو کاکر سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفت که پس از دستبندی شکایات انتخاباتی روند رسیدگی به شکایات آغاز می‌گردد. خانم کاکر افزود که بیشترین شکایات در مورد کار نکردن دستگاه بایومتریک، مشکل در فهرست رای دهندگان، اجازه ندادن رسانه‌ها و نهادهای ناظر برای نظارت از پروسه، مداخله زورمندان در انتخابات در ولایات دوردست و تقلب انتخاباتی بوده است. او گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی 3243 شکایت را ثبت کرده که سوی ستادهای انتخاباتی، مردم، نهادهای ناظر و برخی گروه‌های دیگر به آنان فرستاده شده است. بیشترین آمار شکایات از ولایات کابل، هرات، بادغیس و تخار است و کمترین آمار شکایات از ولایت سمنگان است. خانم کاکر گفت:
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی آمادگی های کامل خود دارد تا در جریان مدت معین، یعنی 15 روز، به همه شکایات بررسی کنه انشاءالله و به شکایات رسیدگی صورت بگیره و در این جریان هر مورد تخطی ها، تخلفات و تقلبات انتخاباتی باشه ما در رسانه در جریان میگذاریم.
قاسم الیاسی کمیشنر کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی نیز گفت که ممکن جرایم انتخاباتی در میان شکایات موجود باشد. در همین حال سغرا سعادت سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا به صدای آمریکا گفت که با توجه به نوعیت شکایات و مشکلاتی که در انتخابات وجود داشته برای کمیسیون شکایات انتخاباتی دشوار خواهد بود که روند رسیدگی به شکایات را مطابق به تقویم انتخاباتی در جریان 15 روز تکمیل کند.
شما حتما در فضای مجازی دیدین که ویدیو کلیپ های بسیار زیادی پخش شده و اینا پیدا کردن محلات و مراکز از او و باطل کردن از او محلات یک مقدار، آرای محلات یک مقدار وقت میگیره و نیاز به تجسس و پیگیری بیشتر داره که ما فکر میکنم که کمیسیون شکایات انتخاباتی بسیار برش مشکل هست که بتونه در جریان 15 روز بتونه به تمام از این شکایات به صورت درستش رسیدگی کنه و بتونه عدالت انتخاباتی را تامین کنه.
در همین حال رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادعا میکند که اسناد زیادی در مورد پر شدن صندوق ها به گونه تقلبی وجود دارد. آقای نبیل افزود که باید آرای سفید و سیاه از هم جدا شوند.
تیم امنیت و عدالت با معلوماتی که داریم و سطح تقلبی را که میبینیم، دور اول انتخابات اصلا برنده نداره. انتخابات باید شفاف سازی شود. کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت بعد از شفاف ساختن آرا آمادگی برای دور دوم انتخابات بگیرد.
پیش از این تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله و تیم دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی ادعا کرده بودند که بیشترین آرای انتخابات را گرفتند. این دو تیم گفتند که نیاز به رفتن انتخابات به دور دوم نیست. مطابق با تقویم انتخاباتی نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری باید 27 میزان اعلام گردد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. تادامیچی یاماموتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کابل از کاندیدا خواست تا منتظر اعلام نتایج انتخاباتی باشند و از پیشگویی ها و ادعاها خودداری کنند. در این رابطه گزارشی داریم که جلال میرزا تقدیم میکنه.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یاد میکند و میگوید که حتی در برخی از ولسوالی ها یک روز پیش انتخابات برگزار شده است. اما از کمیسیون انتخابات میخواهد که آرای پاک را از ناپاک جدا کند.
تیم امنیت و عدالت با معلوماتی که داریم و سطح تقلبی را که میبینیم، دور اول انتخابات اصلا برنده نداره. انتخابات باید شفاف سازی شود. کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت بعد از شفاف ساختن آرا آمادگی برای دور دوم انتخابات بگیره و ثابت بسازه که اینا میتونن انتخابات شفاف برگزار کنن. این خود باعث از این خواهد شد که مشارکت مردم در انتخابات بعدی بیشتر شود.
اما دیروز عبدالله عبدالله و دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفتند که در انتخابات پیشتاز هستند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان که امروز از کمیسیون انتخابات این کشور دیدار کرد میگوید که اعلام نتیجه انتخابات کار کمیسیون است.
یگانه نهادی که می تواند نتیجه را اعلام کند کمیسیون انتخابات است. من فکر می کنم همه باید انتظار بکشند که کمیسیون نتیجه را اعلام کند و چیزی که اکنون بسیار مهم است بگذارند که کمیسیون های انتخاباتی کار خود را انجام بدهند.
با این همه مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در تویترش خواستار رسیدگی به شرکت‌های انتخاباتی شده است و بر شفافیت نتیجه انتخابات تاکید کرده است. اما با گذشت 3 روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هنوز کمیسیون انتخابات افغانستان آمار دقیق و نهایی شرکت کنندگان این انتخابات را اعلام نکرده است.
کل تاکید ما سر شفافیت است و امید دو تالی سنتر هم که ساختیم از خاطر از این که شفافیت خیلی خوب باشد.
اینجا مرکز جمع‌بندی نتایج آرا است. نتایج آرا از ولایت‌ها به این مرکز میاد، پس از او جمع‌بندی میشه. کمیسیون انتخابات افغانستان میگه که امروز این مرکز به تازگی کار خود آغاز میکنه. اما برخی از نهادهای ناظر انتخابات میگویند که در میان کمیشنران کمیسیون انتخابات این کشور دو دستگی وجود دارد. از همین رو آمار دقیق شرکت کنندگان را اعلام نمی کنند.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
افغانستان گفته که تلاش ها برای از سرگیری گفتگوهای صلح با محوریت حکومت کشور آغاز شده. وزارت خارجه کشور گفته که بحث ها میان کشورها در این خصوص پشت درهای بسته جریان داره که به زودی جزئیات او روشن میشه. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میده.
با گذشت حدود 20 روز از فسخ گفتگوهای صلح میان ایالات متحده و نمایندگان طالبان، وزارت خارجه افغانستان از تلاش‌ها برای سرگیری این مذاکرات خبر داد. صبغت الله احمدی، سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که این بار گفتگوها با محوریت دولت افغانستان خواهد بود. آقای احمدی افزود که بر علاوه تلاش‌ها، بررسی‌های نیز برای چگونگی سازوکار گفتگوهای صلح که به نتیجه برسد نیز آغاز شده است.
تمام کشورها شامل پروسه هستند. تقریباً ایالات متحده هم شامل پروسه است. گفتگوها میان کشورها آغاز شده، البته با دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم این مسائل شریک شده، با وزارت امور خارجه کشوری مسئله به گونه واضح شریک شده و به زودی شما شاهد از سرگیری گفتگوها با طالبان میباشین. البته این بار گفتگوها باید نتیجه محور باشه. ما روی سازوکار کار میکنیم که نتیجه قابل لمس بر افغانستان داشته باشه و جنگ در افغانستان به پایان برسه.
پیش از این رئیس جمهوری افغانستان گفته بود که تلاش ها برای مذاکرات صلح با گروه طالبان را متوقف کرده و برگزاری انتخابات برای حکومت از اولویت برخوردار است. همچنان پیش از این شمار از سیاستمداران افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بر آغاز دوباره مذاکرات صلح میان آمریکا و نمایندگان طالبان تاکید کرده و توقف آن را نگران کننده گفتند. کارشناسان سیاسی به این نظرند که با سپری شدن انتخابات صلح مسئله است که باید روی آن تمرکز شود. اما چرا طالبان این بار باید به گفتگو با حکومت افغانستان حاضر شود در حالی که در نزدیک به 2 دهه گذشته حاضر به این کار نشدند؟ دکتر محمد داود راوش، استاد علوم سیاسی پوهنتون کابل، در گفتگو با صدای آمریکا عوامل مختلف را برشمرد.
شورای بین المللی و مسائل دیگه که خود طالبان در تنگنا بودجه ای و بوی قرار دارن، حامیایشان هم تحت فشار هستن و خودشان هم شاید هم بفهمن که نیروهایشان از جنگ خسته شدن و اونا هم دیگه تاب و توان جنگ ندارن و از طرف دیگه زمستان دیگه یعنی باز نزدیک است. عوامل مختلف است که طالبان را وادار می سازه که دیگه رای حل نیست برای تداوم جنگشان.
تلاش ها برای آغاز مذاکرات صلح در حال است که روز گذشته مشاور امنیت ملی افغانستان به طالبان و حامیان خارجی آن گروه در مقر سازمان ملل متحد هشدار داد که اگر به روند صلح نپیوندند در میدان نبرد در مقابل دولت افغانستان شکست خواهند خورد. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان پیش برد مذاکرات صلح با گروه طالبان را مسئولیت حکومت آینده خوانده است. هنوز به اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری حدود 40 روز دیگر باقی است. تادامیچی یاماموتو رئیس دفتر هیئت معاونت سیاسی ملل متحد گفته است که مشروعیت حکومت آینده به رئیس جمهوری بعدی افغانستان فرصت می‌دهد تا به نمایندگی از تمام مردم کشورش در مورد صلح مذاکره کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که به صورت زنده روی موج 100.5 اف ام و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. حالا هم توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در مکالمه میان رئیس جمهور ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حضور داشته. وال استریت جورنال این خبر را در حال منتشر ساخته که روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی که نخواستند نامشان افشا شود گفته که رئیس جمهور ترامپ در گفتگوی اخیر خود با صدراعظم استرالیا از او خواسته تا درباره تحقیقات رابرت مولر مفتش ویژه در دوسیه دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا کمک کنه. یلدا بکتاش تفصیلی گزارش پیشکش میکنه.
روزنامه وال استریت جورنال میگوید که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز در گفتگوی تلفنی جنجالی میان رئیس جمهور ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حضور داشته است. این در حالی است که در روزهای اخیر رئیس جمهور ترامپ حملات لفظی خود علیه قانونگذاران دموکرات و خصوص آدم شف رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا را که مسئول گردآوری اطلاعات برای استیضاع ترامپ است را تشدید کرده و گفته که افشاگر باید به جرم خیانت دستگیر شود. ترامپ میگوید که افشاگر گفتگوی تلفنی او با رئیس جمهور اوکراین را بد جلوه داده است.
گفتگوی تلفنی عالی بود. وقتی افشاگر آن را گزارش داد، او این گفتگو را بد جلوه داد. و سپس بدتر از آن، آدم شف حرفهایم را تحریف کرد که به نظرم وحشتناک است.
هفته گذشته ترامپ در یک مراسم خصوصی از فرد افشاگر به عنوان کسی که کار نزدیک به خیانت را انجام داده یاد کرد. فردی که در این نشست حضور داشت فایل صوتی سخنان ترامپ را به روزنامه لس آنجلس تایم داده است.
میدانید قدیم ها که ما هوشیارتر بودیم چه کار میکردیم با جاسوسان و خیانت؟ ما در گذشته با چنین چیزهایی به گونه دیگری برخورد میکردیم.
در صفحه توییترش ترامپ از عواقب بزرگ این افشاگری هشدار داد و نوشت که وی حق دارد با شاکی خود ملاقات کند. قرار است افشاگر در برابر قانونگذاران درباره اقدامات ترامپ شهادت دهد، اما هنوز تاریخ مشخصی برای این جلسه تعیین نشده است. با وجود نارضایتی ترامپ، قانونگذاران دموکرات کانگرس در حال بررسی ادعای افشاگر مبنی بر درخواست ترامپ از رئیس جمهور اوکراین برای جمع‌آوری اطلاعات درباره رقیب دموکراتش جو بایدن است.
طوری که او از دفتر ریاست جمهوری استفاده می کند برخلاف قانون اساسی آمریکا است. او حق ندارد تهدید کند که پولی که برای اوکراین تخصیص داده شده بود را به خاطر دیدگاه‌های سیاسی شخصی خود ممنوع کند.
هفته گذشته ترامپ تایید کرد که پرداخت کمک‌های نظامی به اوکراین را به دلیل اینکه آمریکا بیشتر از اروپا به اوکراین پول می‌دهد منع کرده است. کوین مکارتی رهبر اقلیت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید که این دموکرات‌ها هستند که انگیزه سیاسی دارند، آن هم در حالی که آنها نمی‌توانند دلیلی برای استیضاع رئیس جمهور ترامپ بیابند. دموکرات‌ها وزیر خارجه آمریکا و رودی جولیانی وکیل شخصی ترامپ را برای ارائه توضیحات به کنگرس احضار کردند. بر اساس قوانین برای برکناری یک رئیس جمهور برحال حداقل 67 رأی به شمول 22 رأی جمهوری خواهان لازم است. کارشناسان میگویند که با توجه به اختلافات شدید میان دو حزب استیضاع ترامپ ممکن ماه‌ها طول بکشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد.
هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف و نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، در دقایق آخر برنامه خبری قرار داریم و شما دعوت میکنم با آخرین برنامه آخرین گزارشی برنامه گوش بدین. کره شمالی موافقه کرده که مذاکرات به سطح بالا را روی موضوع برنامه هسته‌ای خود با ایالات متحده مجددا آغاز کنه و نشست بعدی میان دو کشور روز شنبه هفته آینده پلان شده. این نظریه را وزارت خارجه کره شمالی در یک اعلامیه مطبوعاتی به نشر سپرده، ولی مشخص نکرده که ملاقات در کجا صورت خواهد گرفت. از طرف دیگر جان بولتن، مشاور سابق امنیت ملی امریکا، گفته که کره شمالی هرگز تسلیحات هسته‌ای خود را داوطلبانه تسلیم نمی‌کند و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هر کاری را بر حفظ قابلیت تسلیحات هسته‌ای خود انجام خواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارش می‌شنویم که لیلی محبی وزیمی تقدیم می‌کند.
ایالات متحده آمریکا از تحریم‌های اقتصادی سخت علیه کره شمالی تا زمان حمایت می‌کند که آن کشور برنامه سلاح هسته‌ای خود را از بین ببرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از روابط شخصی خود با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، قدردانی کرده و گفته است که دو طرف در جهت خلع سلاح‌سازی هسته‌ای این شبه جزیره با هم همکاری می‌کنند. کره شمالی بروز دوشنبه گفت به دلیل تحریکات سیاسی و نظامی از سوی ایالات متحده پیشرفت‌های اندک صورت پذیرفته است.
این و ایالات متحده بستگی دارد که آیا مذاکرات ما به یک پنجره فرصت تبدیل خواهد شد یا فرصت برای تسریع بخشیدن به بحران خواهد بود.
بولتن میگوید
من فکر میکنم تصمیم استراتژیکی که کیم جونگ اون از طریق آن عمل میکند این است که او هر کاری که میتواند برای حفظ توانایی تسلیحات هسته‌ای قابل تحویل و توسعه بیشتر خود انجام میدهد. او ممکن است سعی کند از تحریم‌های بین المللی رهایی یابد، اما تحت شرایط فعلی او هرگز داوطلبانه از سلاح‌های هسته‌ای دست نخواهد کشید.
کره شمالی امسال چندین آزمایش میزایلی را انجام داده است، اما از سپتامبر سال 2017 بدین سو آزمایش هسته‌ای دیگری نداشته است.
یک دلیل بسیار نگران کننده که چرا در حال حاضر آزمایش بیشتر سلاح‌های هسته‌ای یا میزایل‌های دوربرد وجود ندارد و آن دلیل این است که کره شمالی داوری خود را می‌کند.
بولتن گفت اجازه دادن به کره شمالی به داشتن سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است.
اگر شما باور دارید و ممکن باور نداشته باشید، اما داشتن سلاح هسته‌ای کره شمالی غیر قابل قبول است. در آن صورت برخی مواقع باید در برابر آن نیروی نظامی یک گزینه باشد.
استفاده از نیروی نظامی چیزی است که ترامپ از آن اجتناب کرده است و این ماه گذشته بولتن را با استناد بر اختلاف نظر در مورد کره شمالی، ایران و سایر مسائل از مقامش برکنار و رابرت اوبراین، مذاکره کننده گروگان‌های آمریکایی را جایگزین وی نمود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، این بود داشته‌های این برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا که به صورت زنده روی همه امواج پیشکش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادب